نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران از هر جایی که همراهید با ما در ششمین روز از مهر ماه ایران. آزاده احسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا. بخش‌های مختلف این برنامه رو مثل همیشه همکارانم تهیه کردند. یکی از این همکاران مهداد قاسمفر هست که در بخش خبر به ما کمک کرده و الان همراه من در استودیو است و آماده خوندن خبرها.
سپاسگزارم آزاده و سلام میکنم به شنوندگان این مجله دقایق نخستین بامداد روز سه‌شنبه. ایران به منظور افزایش توان اجرایی فرودگاه‌های کوچک کشور مذاکرات رسمی خرید هواپیما را با شرکت امبرایر برزیل آغاز کرده است. پیش از این قراردادهای مهمی میان ایران و دو شرکت بوئینگ و ایرباس برای هواپیماهای پنج پیکر منعقد شده بود. در سفر سال گذشته حسن روحانی به ایتالیا نیز قراردادی برای خرید هواپیماهای مدرن ATR بسته شد که اخیراً نمونه نمایشی آن پروازش را در آسمان تهران آزمود. خرید 20 فروند هواپیمای کوچک میتسوبیشی از ژاپن نیست که پیش از این قراردادش بسته شده در ادامه همین سیاست توسعه توان فرودگاه‌های کوچک ایران بود. به گفته وزارت راه و شهرسازی، صنعت هوایی ایران پس از 4 دهه تحریم اکنون به 500 فروند هواپیمای مسافربری برای تجهیز ناوگانش نیازمند است. حسن روحانی میگوید نرخ تورم در ایران به 8.5% رسیده و دولت سعی دارد تک رقمی بودن آن را حفظ کند. آقای روحانی که در مراسم روز جهانی گردشگری سخن میگفت تاکید کرده است که روند تورم در دولت او مسیر کاهشی داشته است و این مسیر را ادامه خواهد داد. تورم بالا همواره از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بوده که در دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 40% رسید. بنا به گزارشی که روز دوشنبه از سوی خبرگزاری ایرنا به نقل از بانک مرکزی منتشر شد، در حال حاضر نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1395 معادل 8.8% است. تیم والیبال ایران با شکست تایلند به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا رسید. ایران که تیم دوم خود را به این مسابقات اعزام کرده، توانست در مرحله 1/4 نهایی با پیروزی 3-1 میزبان این دور از رقابت‌ها را از در یک بازی سنگین و نزدیک شکست دهد. دیگر حریفان ایران در این مرحله عبارتند از تیم‌های ملی چین، ژاپن و چین تایپه. در حالی که تیم‌های استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی از رسیدن به این مرحله بازماندند، ایران روز سه‌شنبه 6 مهر ماه به مصاف تیم ملی والیبال ژاپن خواهد رفت. ایران بازی دور مقدماتیش با ژاپن را با پیروزی پشت سر گذاشته بود. یک نوع عقاب صحرایی که یکی از 10 گونه موجود در ایران است بر اثر برگرفتگی‌های مستمر در اطراف عراق تلف شده و بقیه نیز در معرض تلف شدنند. به گزارش ایسنا این عقاب صحرایی که تا سال گذشته در لیست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از منابع طبیعی بوده، بر اثر این برق گرفتگی های مداوم دو طبقه به سمت انقراض و نابودی پیش رفته است. به گفته یک کارشناس محیط زیست، این دو طبقه پیش رفتن به سمت انقراض در چنین مدت کوتاهی بی سابقه بوده است. بنا به همین گزارش، شبکه برق فشار قوی در منطقه دفن پسمانده عراق علت اصلی کشتار این گونه نادر از عقاب‌های ساکن در این منطقه ایران است. این در حالی است که بر اساس این گزارش با مبلغی در حدود 40 میلیون تومان میتوان این سیم‌های مرگ‌آفرین برای محیط زیست را عایق کرد. گفته می‌شود اداره برق منطقه می‌گوید چون این بودجه را در اختیار ندارد. آلبوم طریق عشق محمد رضا شجریان روز دوشنبه در ایران طی مراسمی در تالار وحدت رونمایی شد. این آلبوم در حالی در ایران منتشر می‌شود که محمد رضا شجریان به تازگی از یک دوره طولانی درمان بیماری سرطان از آمریکا به کشور بازگشته و همچنان در منزلش تحت درمان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعیت بسیاری نیز در پشت درهای بسته تالار وحدت نتوانست وارد سالن شود. این مراسم با برگزاری کنسرت همایون شجریان و حضور چهره‌های سرشناس موسیقی ایران چون داروش پیرنیاکان، حمیدرضا نوربخش، کیخسرو و طهمورث پورناظری، داوود گنجی، اردشیر کامکار و لوریس چکنواریان و بسیاری دیگر برگزار شد. آلبوم طریق عشق با همکاری گروه عارف و با اشعاری از حافظ و مولانا تهیه و در سال 1989 در اروپا اجرای صحنه‌ای داشته است.
خیلی ممنونم از تو مهتاد قاسم‌فر، همکار من بود در بخش خبر و خبرهای تازه رو از رادیو فردا شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. کمتر از یک هفته پس از دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در نیویورک، هما هوتفر شهروند ایرانی کانادایی از زندان آزاد شد.
از ایران خارج شدن، در حال حاضر شرایط جسمیشون نسبتاً مناسبه، شرایط روحیشون هم نسبتاً مناسبه.
بهای نفت در آستانه برگزاری نشست الجزایر افزایش یافت.
عربستان سعودی و روسیه هر دوتاشون بالای 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنن که وضعیت اقتصادی جهان هم زیاد خوب نیست. دلار آمریکا ضعیف‌تر شده، تقاضا کمتر از تولیده.
دست کم 40 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است. تا ساعتی دیگر دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه نخستین مناظری انتخاباتیشان را آغاز میکنند.
بعد نشان بدن که آقای ترامپ توانایی لازمه را و کفایت ریاست جمهوری را ندارد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک اگر همراه ما بمانید. حدود یک هفته بعد از دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزادی هما هوتفر شهروند ایرانی کانادایی به دلایل انسان دوستانه از جمله بیماری خبر داد. هما هوتفر شهروند 65 ساله ایرانی کانادایی روز 17 خرداد ماه بازداشت شد و اول تیر ماه دادستان تهران اتهام او را ورود در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی اعلام کرد. جزئیات را از رویا ملکی بشنویم.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که هما هوتفر شهروند ایرانی کانادایی که در ایران زندانی بود به دلایل انسان دوستانه از جمله بیماری آزاد شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از هما هوتفر به عنوان استاد بازنشسته دانشگاه‌های کانادا یاد کرد و خبر داد که او عصر روز دوشنبه آزاد شده و به کانادا بازگشته است. کاوه احسانی از اعضای کمپین آزادی هما هوتفر و از همکاران قدیمی او که ساکن آمریکاست با تایید این خبر از حال جسمی خانم هوتفر میگوید.
خانم دکتر هوتفر دیروز از زندان آزاد شدند، سوار هواپیما شدند و الان در عمان هستند. از ایران خارج شدن، در حال حاضر شرایط جسمیشون نسبتاً مناسبه، شرایط روحیشون هم نسبتاً مناسبه، ولی خانواده‌شون خواهش کردن که یه دوره به هر حال دوره خلوت و وقت خصوصی داشته باشن که ایشون از اون حالاتی که داشتن اینا خارج بشن، دکتر هم بتونه ایشون رو معاینه بکنه. در شرایط فعلی به احتمال اول میرن که خانواده‌شون در انگلیس ببینن، بعد میرن به کانادا.
هما هوتفر شهروند 65 ساله ایرانی کانادایی 17 خرداد ماه در تهران بازداشت شد. تیر ماهی گذشت مقامات ایران اتهام او را ورود به حوزه فمینیسم و جرایم امنیتی اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هیچ اشاره‌ای به رفع اتهام از خانم هوتفر نکرده است. محمد سیف‌زاده وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران میگوید در حالی که توقف تعقیب و اجازه آزادی صادر شده ولی در آینده دوباره میتوانند این پرونده را تعقیب کنند.
قانون توانند متهم رو با قرار آزاد کنند. می توانند اجازه بدهند که مثلا از کشور بره و وارد بشه و بعدها این پرونده رو تعقیب بکنند. دلیلی که بشتری توی قانون مجازات اسلامی جدید یه شرایطی رو بر دادسرا مهیا کرده، مثل مثلا فرض بکنید که توقف تعقیب، عدم تعقیب، از این موازی می شود استفاده کرد و موقتا مثلا
هما هوتفر در حالی آزاد شد که کمتر از یک هفته از دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در نیویورک می‌گذرد. این دیدار برای اولین بار از زمان قطع روابط در حدود 5 سال پیش و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. مهرداد حریری فعال مدنی و از بنیانگذاران کنگره ایرانیان کانادا میگوید دولت‌ها باید در مذاکرات با ایران حقوق بشر را مد نظر قرار دهند.
بدون شک تلاش‌ها بدون اثر نبود. چنین که وزرای خارجه دو کشور ملاقات داشتن در نیویورک که این بخشی از مذاکرات بوده، این نشون میده که اهمیت طرح مسائل حقوق بشر در مذاکرات بین دو دولت چقدر مهمه و میتونه چقدر تاثیرگذار باشه و طبیعتاً شهروندان ایرانی کانادایی به عنوان شهروندان مسئول که پیگیر این مسئله باشند و همیشه بیاد بیارند به دولت کانادا که در مذاکرات با ایران مسئله حقوق بشر رو بگنجونن.
اواخر خرداد ماه امسال وزیر دادگستری ایران با اشاره به پرونده محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران که پس از افشای پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی به کانادا گریخت، گفته بود که کانادا برای بازگرداندن او همکاری لازم را با جمهوری اسلامی نمی کند. آن زمان روزنامه کانادایی گلوب اند میل با اشاره به این سخنان این احتمال را مطرح کرد که حکومت ایران از بازداشت خانم هودفر استاد ایرانی کانادایی به عنوان اهرم فشار علیه دولت کانادا استفاده می کند. کانادا از جمله در مسائل حقوق بشر از منتقدان جمهوری اسلامی است. در سال 91 روابط خود را با ایران قطع کرد، اما اخیراً با روی کار آمدن دولت لیبرال نشانه های حاکی از تمایل برای احیای روابط با تهران مشاهده می شود.
درباره آزادی هما هودفر شنیدید، شهروند ایرانی کانادایی که گفته شده به دلایل انسان دوستانه از جمله بیماری از زندان اوین در تهران آزاد شده و از ایران خارج شده. رویا ملکی گزارش میداد. اما در همین زمینه بشنویم از یک زندانی دیگر در ایران، فرزند یک شهروند ایرانی بریتانیایی 77 ساله که بیش از 5 سال به اتهام جاسوسی در اوین زندانی هست، به رادیو فردا گفته تلاش‌های چند ساله او برای آزادی پدرش بی‌ثمر بوده. کامران فروغی در نیویورک تلاش کرد با ملاقات با حسن روحانی شرایط آزادی مشروط پدرش کمال فروغی رو فراهم کنه، اما گفته که موفق به دیدار با رئیس جمهور ایران نشده. آقای فروغی که در لندن زندگی می‌کرده در گفتگو با همکارم نادر صدیقی که در نیویورک به سر می‌بره در مورد دلایل سفر خودش به نیویورک میگه.
I'm here in New York to try and deliver a letter to the permanent mission of Iran to the United Nations in New York while
من به نیویورک آمدم که نامه ای را تسلیم هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل بکنم تا این هیئت آن را به آقای روحانی رئیس جمهوری تسلیم کنند. این نامه در واقع تقاضای تکراری برای آزادی پدر 77 ساله من از زندان اوین است. او پیرمرد بیماری است که دو چشمش آب مروارید آورده و وضع جسمی نگران کننده ای دارد و اگر درمان نشود ممکنه در زندان کور بشود.
ممکنه بگین پدر شما آقای کمال فروغی به چه اتهامی دستگیر و زندانی شد؟
Well, that's a very good question. We're talking about an awful long time ago now. Today, I think, is day 1967. He was taken in May 2011.
این پرسش اصلیه که دیر زمانی مطرحه. فکر میکنم امروز 1967 روزه، یعنی از ماه می سال 2011 میلادی. متاسفانه هرگز به ما گفته نشده که چرا پدر من دستگیر و زندانی شد. آنچه امروز میدانیم این است که 3 سال پیش او محاکمه و به جرم جاسوسی به 7 سال زندان محکوم شد. حال بعد از 5 سال و 4 ماه ما تقاضا کردیم که او را آزاد کنند و به خانوادهش برگردانند. من در حدود 1 سال گذشته تقریبا در تماس دائم با هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل بودم و پارسال هم در این شهر در میهمانی که آقای روحانی و جمعی از ایرانیان شرکت داشتند با دعوت مقام‌های ایرانی حاضر شدم تا نامه مشابهی را تسلیم رئیس جمهوری بکنم و آزادی پدرم و رسیدگی به بیماری‌های او را تقاضا بکنم.
conditions and treatment in Evin and he's very old now. He's now 77 years old.
با پدرتون چه تماسایی دارین آقای فروغی؟ آیا او وکیل مدافع داره و اصولا برای آزادی او شانسی وجود داره یا نه؟
For 3 years we had no contact with him whatsoever and that was a very difficult time for us. In the summer of 2014 he was given the right to call us
ما برای 3 سال هیچ گونه تماسی با او نداشتیم. آن مدت بسیار سخت گذشت. در تابستان سال 2014 2 سال پیش او از حق تماس با ما برخوردار شد. پدرم همیشه وکیل مدافع داشته ولی در دوران پیش از محاکمه دسترسیش به وکیل خیلی کم و سخت بوده. با توجه به اینکه پدر من از بیش از 2 سال پیش واجد شرایط آزادی مشروط بوده، وکیل مدافعش بیشتر از 5 50 تقاضانامه در این زمینه به قوه قضاییه تسلیم کرده، ولی متاسفانه هیچ پاسخی کتبی دریافت نکرده. معمولا به وکیل مدافع گفته می شود که مسئولان قوه قضاییه با پرونده موکل او آشنا هستند و می کوشند تا آن را حل و مختومه بکنند. قبلا هم چند بار گفتند که در فلان تاریخ آزاد خواهد شد، ولی نشده و ما دلیل آن را نمی دانیم و این از حیث احساسی شرایط سختی را تحمیل می کند. امیدی به وجود می آورد و سپس از بین می رود. تحملش بسیار ناگوار است.
It didn't happen and we don't really understand why. For us, the family, this is very difficult when we keep being told that he's about to be released and he's not. You know, it's sort of constant hopes raised and then dashed. It's very difficult emotionally to cope with this.
هرگز به فکر این بودین که به طور مستقیم با مقام‌های قوه قضاییه تماس بگیرین؟ برای اینکه قوه قضاییه مستقل از دولت عمل می‌کنه.
Actually, since 2013, early 2014, we've been writing letters to judiciary and other departments. And unfortunately, formally, we've never received any reply. We've written many letters.
ما از اوایل سال 2014 میلادی بیش از 2 سال پیش به قوه قضاییه و سایر سازمان‌های دولتی نامه می‌نویسیم، ولی متأسفانه هرگز به طور رسمی هیچ پاسخی نگرفته‌ایم. در دسامبر سال 2014 میلادی دکتر لاریجانی، رئیس شورای حقوق بشر قوه قضاییه، از طریق وزارت خارجه بریتانیا پیامی برای من فرستادند، مبنی بر اینکه قوه قضاییه می‌خواهد پرونده پدرم را حل کند و مسئولان مایلند که با شما ملاقاتی در تهران داشته باشند. من در پاسخ ضمن استقبال از این پیشنهاد اشاره کردم که همسر و 2 دختر کوچک دارم که سرپرستی آنها امکان سفر طولانی به ایران را نمی‌دهد، ولی آماده‌ام که در جریان یکی از سفرهای شما به اروپا این ملاقات را انجام بدهیم. می‌دانستم که دکتر لاریجانی در طی سال چندین بار به اروپا و به ویژه به ژنو سفر می‌کند، ولی متأسفانه پس از آن هیچ تماسی با من گرفته نشد. من در 2 سال گذشته چندین نامه دیگر به دکتر لاریجانی نوشتم و باز هم پاسخی نگرفتم و نمی‌دانم چرا چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند ولی انجامش نمی‌دهند. تحمل این وضع بسیار سخت است.
Heard back, and I've asked him several times since, and unfortunately, I've never heard back. It's very difficult emotionally to cope with this.
کامران فروغی بود، فرزند یک شهروند ایرانی بریتانیایی 77 ساله که بیش از 5 سال هست در زندان اوین. به سر میبره کمال فروغی، این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی هست. آقای فروغی به نیویورک رفته و در تلاش بوده تا با آقای روحانی در مورد وضعیت پدرش در اوین گفتگو کنه، اما موفق به دیدار با آقای روحانی نشده. همکارم نادر صدیقی که در نیویورک به سر میبره با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم از بهای نفت که پیش از برگزاری نشست الجزایر افزایش پیدا کرده. کشورهای عضو سازمان اوپک و روسیه قرار هست در حاشیه نشست 3 روزه مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر کنار هم بنشینند و در مورد چگونگی ثبات بخشیدن به بازار نفت گفتگو کنند. مکتش خمسپور درباره تلاش‌ها برای برقراری ثبات در بازار نفت دیدگاه منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت رو در آمریکا پرسیده.
توجه داشته باشین که سعی اوپک به رهبری عربستان سعودی اینه که با کشورهای تولید کننده غیر از اوپک به توافق برسن که تولید رو در کلیتش بیارن پایین یا سقف تولید معین کنه مثل سالهای قبل و قیمت نفت رو بالا. البته این درسته که عربستان سعودی و روسیه هر دوتاشون بالای 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنن، که خب الان که وضعیت اقتصادی جهان هم زیاد خوب نیست، تقاضا برای نفت کم هست، دلار آمریکا ضعیف‌تر شده، در نتیجه اینا همه تأثیر میکنه که نفت عراق اضافه شده در کشورهای دیگه باعث شده که تقاضا کمتر از تولیده، بنابراین قیمت نفت پایین این که هست در حدود 45 دلار 46 دلار برای هر بشکه هست. حالا اینا سعی دارن که در روز همین چهارشنبه در الجزایر کشورهای اوپک و تولید کننده غیر اوپک وزیرانشون به طور غیر رسمی صحبت بکنن، اگر به توافق برسن سقف تولید پایین کنن و قیمت نفت رو بالا.
درباره همین نشست آقای کشفی اعلام شده که نشست غیر رسمی بین اعضای اوپک و غیر اوپک و اینکه یک نشست بیشتر مشورتیه و تلاش میشه اتفاق نظری حاصل بشه برای جلسات و نشست‌های آینده. چقدر فکر می‌کنین که این نشست اهمیت داره برای تثبیت تولید و بهای نفت و رسیدن به یک اتفاق نظر یا هماهنگی میان کشورهای تولید کننده؟
این کنفرانس یا نشستی در روز چهارشنبه انجام میشه، میخوان نهایتاً تصمیم بگیرن که سقف تولید رو تعیین کنن که تولید کم بشه یا نه. برای اینکه نشست‌های مشورتیشون در همین حدود هفته قبل در وین بود که البته روسیه هم بود، باهاشون صحبت کردن و بعدم آقای محمد بارکیندو مدیر اوپک همه این کشورها رو سفر کرده، به ایران هم رفته صحبت کرده، همه رو آماده کرده. و عربستان سعودی میگه که اگر ایران قبول کنه که نفتش همه الان به همین حدی هست فریز کنه نگهداری، روسیه و عربستان هم تولید نفتشون رو نگه هم میدارن و قیمت نفت میره بالا. بنابراین این چهارشنبه نتیجه نهایی رو خواهن گرفت. اگر نشه که بیفته باز به عقب، باز قیمت نفت هم بالاست و با همون ترتیب پیش میره. سعیشون اینه که در همین نشست الجزایر اینا به اتفاق برسن و اشکال کارم هنوز بین عربستان و سعودی و ایرانه. ایران میگه که ما هنوز به همون حد نرسیدیم، دستور داده که 3,600,000 بشکه تولید میکنیم، بیشتر از اینا دیگه نمیتونه تولید بکنه، میگه باید به 4 میلیون برسه. اشکال کار یه مقدار سیاسی بین عربستان سعودی و ایرانه.
در صورت حصول توافقی در نشست الجزایر یا جلسات بعدی، انتظار میشه داشت که بهای نفت در چه حدودی تثبیت بشه، قرار بگیره؟
طبعاً در نفت اینجور که روسیه خیلی اصرار داره و جمهوری اسلامی اصرار داره، میگه بین 50 دلار تا 60 دلار کافیه. آقای جنگنه بارها گفته همین قرار کافیه، روسیه هم گفته کافیه، 50 دلار 60 دلار برای هر بشکه. البته عربستان سعودی هم باید بگم که وضع مالیش اونطور با اینکه خیلی ثروت داره یا ذخیره مالی بسیار داره، ولی احتیاج به پول داره. بنابراین تمام کشورهای عضو اوپک مثل ونزوئلا که اصلا به فقر رسیده دیگه، خود روسیه وضعش بسیار بده چون تحت تحریم‌های غربه. بنابراین اینا حاضرن با همون 50 60 دلار موافقت کنن. الان مثلا 45 دلار 46 دلاره، ممکنه یک توافق موقت که بکنن دو مرتبه یه مقدار قیمت نفت بالا و به اون حد برسه.
درباره افزایش بهای نفت قبل از برگزاری نشست الجزایر شنیدید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با منصور کشفی گفتگو میکرد، کارشناس مسئله نفت در آمریکا. اما حالا که گفتیم آمریکا، بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که کمتر از 6 هفته به این انتخابات باقی مونده. ساعت 9 امشب به وقت شرق آمریکا، دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، اولین مناظره انتخاباتیشون رو برگزار می‌کنن تا یک بار دیگه در مرحله نهایی این کارزار مردم شاهد تفاوت رویکرد این دو کاندیدا نسبت به مسائل مختلف کشور و همینطور سیاست خارجی آنها باشند. از پروانه وحید منش بشنویم.
90 دقیقه مناظره نفسگیر بین هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در حالی برگزار می شود که طبق نظرسنجی اخیر واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC، خانم کلینتون 46% آرا و آقای ترامپ 44% آرا را به خود اختصاص می دهند. آنطور که ناظران سیاسی می گویند، اولین مناظره انتخاباتی این دو نامزد دو حزب اصلی آمریکا، یکی از پربیننده ترین برنامه های سیاسی در تاریخ این کشور خواهد بود. آماری که با تماشاگران بازی سوپربال، مسابقه بزرگ فوتبال آمریکا، برابری می کند و بیش از 80 میلیون بیننده را در بر می گیرد. یکی از دلایل جذابیت این مناظره، روحیات دو نامزد و اختلاف نظرهای جدی آنها بر سر مسائلی چون مهاجرت، امنیت، اقتصاد و زنان است. در یک نظرسنجی که توسط نیویورک تایمز و شبکه CBS انجام شده است، 83% از کسانی که برای رأی دادن ثبت نام کردند گفتند که مناظره را تماشا خواهند کرد. در بیشتر ایالات مردم با تدارک مراسم میهمانی یا نصب تلویزیون‌های خیابانی به تماشای دست جمعی این مناظره می‌پردازند. قرار است این مناظره را لستر هولد خبرنگار شبکه NBC مدیریت کند و مناظره روی 3 محور آینده آمریکا، برنامه‌های آتی این کشور برای شکوفایی اقتصادی و مسائل امنیتی کشور آمریکا شکل خواهد گرفت. تیم مشورتی خانم هیلاری کلینتون برنامه‌های متعددی را در هفته گذشته برای آمادگی ایشان در مناظره روز دوشنبه تدارک دیده است. رویترز خبر داده است از آنجا که بیش از 20% از رای دهندگان آمریکایی درباره نامزدی که به او رای خواهند داد مردد هستند، این مناظره ها می تواند به تغییر آمار و شانس نامزدها برای پیروزی نهایی کمکی اساسی کند و دو کاندیدا برای استفاده از این فرصت برابر باید با یکدیگر وارد چالشی جدی شوند. از فرهاد علوی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی از حزب دموکرات می‌پرسم، خانم کلینتون برای اینکه بتواند توجه بیشتری را در افکار عمومی نسبت به ایده ها و برنامه هایش جلب کند، باید روی چه مسئله بیشتر تمرکز کند؟
به نظر من خانم کلینتون دو تا هدف دارن امشب. یکیش اینه که با توجه به اینکه سوالی کمتر هست در مورد صلاحیت ایشون برای این پست ریاست جمهوری، به این ترتیب باید نشون بدن که آدم خونگرم و صادق و عامه پسندی هستش، چون به اصطلاح اتهاماتی بودن که در مورد ایشون که گفتن که ایشون یه سیاستمدار مطلقن، مشکل اخلاقی دارن، اینا رو ایشون باید تکذیب کنن. در این حال هم باید نشون بدن که آقای ترامپ توانایی لازم رو و کفایت ریاست جمهوری را ندارن، به سه دلیل. یکیش دیدگاه‌های رادیکال ایشون من جمله همون اتهامات نژادپرستی یا زنستیزی و غیره، و مشکل اخلاقی ایشون که شامل همین گفته‌های استفاده از آمارهای غلط و اطلاعات ثابت نشده، و سه اومن بی سابقه بودن ایشون. در واقع یعنی خانم کلینتون نمیتونن انتخاب کنن بین اینکه از خودشون بگوین یا اینکه حرفای آقای ترامپ رو تکذیب کنن.
دونالد ترامپ اما گفته است برای آمادگی این مناظره وقت بسیاری نگذاشته و ترجیح می‌دهد به کمپین‌های انتخاباتی خود بپردازد. او حتی روز شنبه گذشته نیز در یکی از کمپین‌های انتخاباتی خود شرکت کرد. شاید نقطه قوت آقای ترامپ، آنطور که تحلیلگران انتخاباتی می‌گویند، همین اعتماد به نفس بالای او در مواجهه با سوالات و انتقادهای رقیب است. بیژن کیان، عضو سابق شورای تجاری کاخ سفید و از اعضای حزب جمهوری خواه، درباره رویکرد آقای ترامپ در مناظره امشب به رادیو فردا میگوید:
اونچه که به طور کلی مردم ازش خسته هستن حرفای قدیمی است. حرفای قدیمی است که ما مسائل شما رو حل خواهیم کرد، ما آموزش رو مجانی خواهیم کرد، ما همه چیزهایی رو که مردم میخواهند بشنوند رو یکی از کاندیداها به احتمال قوی خانم کلینتون خواهند بود تکرار خواهند کرد. در مقابل آقای ترامپ هستند که آقای ترامپ ممکنه که نتوانند که مسائل رو با جزئیاتی که خانم کلینتون به هر حال بسیار ورزیده هست، ایشان در این کار دیگه در زندگیش نکرده، تمام عمرش با مردم صحبت کرده، تمام عمرش رو سعی کرده علاقش رو به مسائل نشون بده. اینه که آقای ترامپ با زبان خیلی ساده با مردم صحبت خواهند کرد، همونطور که همیشه صحبت کرده، و قولهایی رو که آقای ترامپ دهند بسیار بسیار محدوده.
این مناظره ساعت 9 شب روز دوشنبه 5 مهر ماه به وقت شرق آمریکا و ساعت 5:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 6 مهر ماه به وقت تهران برگزار می شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران از ملاقات وزیران خارجه ایران و مصر در خصوص مسائل منطقه‌ای خبر داد. رسانه‌ها در ایران از تیره شدن روابط مصر و عربستان بعد از مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دادند. از رویا کرمی مجد بشنویم.
سه روز پس از ملاقات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای مصریش سامح شکری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، همچنان گمان زنی در مورد آنچه در این جلسه گذشته ادامه دارد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته بود که دو طرف در این دیدار در مورد فعالیت‌های مربوط به جنبش عدم تعهد و مواضع اعضای این جنبش در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرده‌اند. روز دوشنبه اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این دیدارها میتواند پایه دیدارها و گفتگوهای بیشتر باشد.
دیدار وزرای خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی در چارچوب تماسها و رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه است و پیرامون تحولات و آخرین وضعیت منطقه، و میتواند پایه و اساسی برای تماسهای بیشتر و گفتگوهای بیشتر بین تهران تهران و قاهره باشین.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ساکن فنلاند میگوید که خبرها از نوعی دیگر از گفتگو حکایت دارد.
به رغم اینکه سطح روابط دو کشور در سطح دفتر حفاظت منافع برای سالیان سال هستش، اما باب گفتگو و مذاکره چیز عجیبی نیست. آنچه که مهم هست این هستش که برایند این مذاکرات آیا مثبت بوده یا مثبت نبوده، که در زعم و گمان من از آنچه که میشود حد زد، صحبت دو وزیر خارجه ایران و مصر بیشتر جنبه انتقادی داشته از یک دیگر با جنبه سازنده بودن، مثلا ارتقای روابط، مثلا تجدید دیدارها، رفت آمدها و توسعه روابط تجاری فرهنگی.
اما به گفته علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، ادامه ی طرح حاشیه های این دیدار از اهمیت این ملاقات خبر می دهد.
به هر حال مصر به عنوان کشوری که دارای نزدیکترین روابط با عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و به دفعات رئیس جمهوریش و مقاماتش اعلام کردن در صورت به خطر افتادن امنیت حاشیه خلیج فارس، این به مثابه به خطر افتادن امنیت مصر و اونها مداخله میکنن، بنابراین نقش کلیدی و مهمی داره. گویا که با ایران دارای روابط کامل دیپلماتیک نیست، اما در طول سالهای اخیر دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و مصر در تهران به مثابه عملا سفارت کار کرده. همیشه رؤسای این دفاتر دیپلمات‌های در سطح سفیر بودند. همه اینها به نشانه این است که این ملاقات اهمیت داره. این ملاقات میتواند زمین ساز ملاقات‌های مهمتری باشه، منتها در صورتی است که این فضای پرتنشی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده یک مقدار تعدیل پیدا کنه.
همزمان روزنامه دولتی ایران روز دوشنبه از خشم ریاض از ملاقات سامح شکری و محمد جواد ظریف خبر داده و به نقل از یکی از دیپلمات‌های بلندپایه وزارت امور خارجه مصر نوشته است که مقامات سعودی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر ناخشنودی خود از علاقه مصر به نزدیکی با ایران را اعلام کرده‌اند. بنابر گزارش روزنامه ایران، مقامات عربستانی حتی در این تماس قاهره را تهدید به قطع کمک‌های خود کردند. علیرضا نوری‌زاده اما می‌گوید که این خبر صحت ندارد.
اولا این به هیچ وجه درست نیست. مثل خیلی از پیشگویی‌ها و سخنان ما مدت خواست در روزنامه‌های تهران می‌خوانیم که مصر و ریاض با هم اختلافات شدید دارند. درست در اوج اون بود که ملک سلمان یک دیدار 5 روزه به مصر داشت یا آقای سیسی به ریاض رفت و همین اخیراً باز دولت عربستان کمک مالی به مصر کرد که باعث شد مصری‌ها در پاسخ به عربستان سعودی امکانات بیشتری رو در اختیار اونا گذاشتند و همینطور در زمینه مسائل استراتژیک قاهره بارها باز تأکید کرد که از سیاست‌های ریاض در یمن حمایت میکنه. نه، نباید تصور کرد که تا یک دیدار انجام شد این به منزله سردی روابط قاهره و ریاض هست.
روز دوشنبه رئیس جمهوری مصر نیز با تأکید بر اینکه امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت مصر است، گفت قاهره تلاش میکند با کشورهای مختلف روابط متوازنی برقرار کند. حسین علیزاده معتقد است رابطه عربستان و مصر فراتر از رابطه متوازن است.
اگر ناظر باشیم بر جو رسانه‌ای مصر که بهترین گواه رو میتونه برای ما داشته باشه، شما شاهد تنش بین مصر و عربستان نیستید. بدیهی است دو کشور اختلافات نظری داشته باشه، مثل هر دو کشور بسیار دوست همینچنین خواهند بود. ولی آنچه که مسلم هستش، پس از اینکه آقای مرسی برکنار شد و آقای سی به قدرت رسید، عربستان سعودی اولین کشوری بود که تبریک گفتش و اعلان کردن که چندین میلیارد کمک کردن در همون وهله اول به آقای سیسی که کشور رو بتونه اداره کنه. یعنی عملا آقای سیسی وامدار عربستان و البته قطر و امارات هم هست. تقریبا من هیچ تمایزی بین مواضع قاهره و ریاض نمیبینم.
مهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما روز دوشنبه بار دیگر اتهامات ایران علیه عربستان را تکرار کرد و گفت
عربستان متاسفانه هنوز به سیاست‌های کارشکنانه خودش در منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه میده و ما هنوز شواهدی مبنی بر این که اونها از مواضع غیر مسئولانه خودشون عقب نشسته باشن نداریم و سعی و تلاش بسیاری دارن برای تخریب روابط ایران با همسایگان و کشورهای منطقه و این طبیعی است از دولت عربستان که در این خصوص هم دست به اقداماتی بزنه و کارشکنی های رو داشته باشه.
سال گذشته در پی حمله معترضان به دام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان به سفارت این کشور در ایران، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند. در پی این تصمیم چند کشور عربی از جمله بحرین، سودان و امارات نیز پیرو دولت عربستان روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را کاهش داده یا قطع کردند. در ادامه این مناقشه، رئیس جمهور ایران در نطق هفته گذشته‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل از نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه انتقاد کرد. متقابلا عربستان نیز ایران را عامل عدم ثبات منطقه دانست.
در گزارش رویا کرمی مجد از ملاقات و دیدار و گفتگوی وزیران خارجه ایران و مصر در مورد مسائل منطقه‌ای شنیدید در نیویورک. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در حالی که بحث بر سر مخالفت یا موافقت رهبر ایران با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته، آیت الله خامنه ای تایید کرده که به آقای احمدی نژاد گفته صلاح نمیدونه او در انتخابات پیش رو شرکت کنه. از بهروز کارونی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه در درس خارج فقه سخن میگفت، اشاره کرد که از سخنان اخیرش به گفته ای او سوء برداشت شده است. پیشتر گزارش ها که از آن بود که آیت الله خامنه ای در دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مخالفت خود را با نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران اعلام کرده است. این موضوع از سوی برخی چهره های اصولگرا از جمله محمد رضا با هنر اعلام شده بود. همچنین علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با حساس و پیچیده خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یکی از دلایل این وضع را تلاش برخی از مقامهای دولت احمدی نژاد برای بازگشت به گذشته دانسته بود. انتشار نقل قول از آیت الله خامنه ای در مورد مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در یک هفته گذشته به یکی از اصلی ترین مسائل و تحلیل های فضای سیاسی، رسانه‌ای و مجازی ایران تبدیل شده بود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به کسی امر و نهی نکرده است. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اعلام این موضوع که اشاره آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد بوده است میافزاید،
جناح راست افراطی کاندیداش احمدی نژاده و توصیه به آقای خامنه ای کرده در مورد این که به اصطلاح معروف ایشان کاندیدا باشه و با خامنه ای چون میدونه آقای احمدی نژاد که آدم سمجی هست با کشاندن این دو مجامع علنی عملا نظر خودش ابلاغ کرد. در حالی گفته من مانع نشدم ولی توصیه کردم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه سوء برداشت از سخنانش به توصیف او به بگو مگو و مایه کدورت و دلچرکنی برادران مؤمن منجر شده است، آن را منفی ارزیابی کرد.
نباید این چیزها رو مایه اختلاف قرار داد. با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بر این عقیده است که رهبر جمهوری اسلامی نگران آن است که با حضور محمود احمدی نژاد بازخوانی مجددی از گذشته و دو دوره ریاست جمهوری او شود.
موضوع دیگری که آقای خامنه‌ای میدونه با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات در جامعه و در فضای انتخاباتی مطرح خواهد شد، فساد افسار گسیخته‌ای هستش که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. اینها موضوعاتی هستش که آقای خامنه‌ای دوست نداره به عنوان یک موضوع انتخاباتی مطرح بشه. طبیعتاً با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات، چالشی که جنبش سبز برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مطالباتی که در قالب اون مطرح شد، میتونه بسیار نگران کننده باشه، مخصوصاً اینکه هنوز رهبران اون جنبش در زندان و در حصر هستن. بنابراین آقای خامنه‌ای بیشتر از اینکه نگران خود مثلا این باشه که حالا فضای انتخابات داره دو قطبی میشه، نگران این هستش که با طرح موضوع آقای احمدی نژاد مسئولیت هایی که متوجه خود آقای خامنه ای هم بوده، چون همگان میدانند که آقای خامنه ای حمایت های وسیع و گسترده از آقای احمدی نژاد داشت و هزینه های سنگینی رو به ساختار کشور و جمهوری اسلامی وارد کرد.
تقی رحمانی نیز در مورد بحث دو قطبی شدن جامعه از سوی آیت الله خامنه ای میگوید
اینکه آقای خامنه ای داره به نظر من از دو قطبی شدن جامعه میگه، اینجا منظورش پرهیز دادن راست افراطیه. ولی شما شرایط جامعه ایران هم ببینید، آقای خامنه ای تقریبا اصلاح طلبان موثر از کار انداخته، آقای روحانی هم در عمل به اصطلاح معروف با اصلاح طلبان نتوانسته پیوندی درست کنه، راست سنتی به آقای روحانی نزدیک شده. خب اگه شما اینا کنار هم بذارید میبینید که شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجود که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنن وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی و سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین کسانی که دشمن نامیت را متهم کرد که به گفته او گوش خواباندند تا از اختلافات استفاده کنند.
به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن علت چیه، چرا گفتن. این معناش این است که دشمن میخواد استفاده کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشمن حرکت بکنیم. بین برادران مؤمن اختلاف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یه چیزی بگیم، ما یک چیزی بگیم، اون چیزی بگیم. امروز کشور به اتحاد نیروها احتیاج داره، به خصوص نیروهای مؤمن، نیروهای پای کار.
بحث انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران در شرایطی در فضای سیاسی ایران جریان دارد که علاوه بر محمود احمدی نژاد، از سعید جلیلی، محمد رضا باهنر، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، عزت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای اصولگرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات نام برده می شود. تا چندی پیش نیز از سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام برده میشد. اما بیانیه او و تأکید بر این که تا آخر عمر در جایگاه سربازی خواهد ماند به این بحثا در این خصوص تا اندازه زیادی پایان داد.
گزارش همکارم بهروز کارانی رو شنیدید در مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با اینکه به محمود احمدی نژاد گفته صلاح نیست در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آلبوم موسیقی طریق عشق به عنوان تازه ترین آلبوم محمد رضا شجریان، پر آوازه ترین خواننده ایران، روز دوشنبه بدون حضور خودش در تالار وحدت رونمایی شد. در این مراسم برخی از بزرگان موسیقی ایران و اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران آقای شجریان حضور داشتند. قطعات و تصنیف های این آلبوم تازه نیستند، اما نزدیک به 3 دهه است در انتظار دریافت مجوز موندند. نزدیک به 30 سال از اجرای این تصنیف در کنسرتی در اروپا می گذرد. جان 28 سال پیش بود که بزرگترین نوازندگان موسیقی سنتی ایران در کنار بزرگترین خواننده سنتی ایران در گروه عارف در اروپا کنار هم نشستند و با اجرای تصنیف دل مجنون و جان جهان صدای محمد رضا شجریان در سالن‌های موسیقی بیرون از وطنش تنین انداخت. جان جهان دوش کجا بودی؟ حالا بعد از 28 سال همان تصنیف‌ها در کنار غزل‌های حافظ و مولوی با تکنوازی سنتور و نی و کمانچه و دف در آلبومی جمع شدند که قرار است تازه ترین آلبوم موسیقی محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران باشد. حالا که آلبوم جدید محمد رضا شجریان در بین استقبال پرشور طرفدارانش که تمام طبقات تالار وحدت را پر کرده و پشت درها مانده بودند رونمایی شد، نه او بود، نه بنیانگذار گروه عارف پرویز مشکاتیان که برای آن کنسرت در سال 67 آهنگسازی کرده بود. نسخه استودیویی آن کنسرت تاریخی حالا بعد از سالها مجوز انتشار گرفته است. در پنجم مهر ماه یک روز پاییزی همایون شجریان در بین نوازندگانی نشست که پشت سرشان عکسی از محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در کنار هم به چشم می‌خورد. او از پدرش گفت که نتوانسته در این مراسم این حضور پرشور را از نزدیک ببیند.
ولی اخر جای من اونجا نبود، جای پدر اینجا بود که توی گروه دشمن داره. متاسفانه ایشون به خاطر وضعیت جسمانی که دارن به دوره نمیتونن از منزل خارج بشن. چیزی جاری میکنن، میباییم که هرچه زودتر چون بتونن به کار گروه منشون برگردن.
سال 1367، 10 سال بعد از انقلاب ایران، محمد رضا شجریان با گروه عارف که پرویز مشکاتیان آن را راه انداخته بود، با وجود مشکلات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موسیقی در ایران، راهی کشورهای اروپایی شدند. قطعات اجرا شده در این کنسرت و همراه تصنیف‌های آن که پرویز مشکاتیان ساخته بود، بعدها در چند آلبوم پراکنده منتشر شد و از همان روزگار در خاطر علاقمندان به موسیقی سنتی ایران ماند. حالا با گذشت سالها این قطعات و تصنیف‌ها روز دوشنبه در آلبوم طریق عشق منتشر شد. تصنیف‌هایی که همایون شجریان به جای پدر آنها را در این مراسم اجرا کرد. همایون و گروه جوانی که او را در مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی پدرش یاری دادند، پیشتر در یک ویدیو از علاقمندانشان خواسته بودند این مراسم را از دست ندهند.
دوشنبه پنجم مهر ماه در تالار وحدت
آینه رونمایی از آلبوم طریقه.
روزنامه‌های شرق و فرهیختگان روز اول مهر ماه صفحاتی را به مناسبت تولد محمد رضا شجریان به او اختصاص دادند. او را به نام خسرو آواز ایران خواندند و در یادداشتی که از اهل موسیقی و فرهنگ و هنر ایران منتشر کردند، از اسطوره موسیقی گفتند که تازه از سفر درمانی درازی برگشته و در خانه درگیر ادامه درمان است. شادباش‌ها به فضاهای مجازی رسید و از علی نصیریان بازیگر،
آقای شجریان به صحت بمانید که ماندگارید،
تا مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده،
مثل یک کس گردش زمینه جریان داره،
از بازیگر سینما تا بازیکن فوتبال.
تبریک میگم شجریان، تولدشون رو براشون تبریک بگم.
این میزان نشان دادن شور و عشق و علاقه به محمد رضا شجریان شاید از آنجا شروع شد که او در پیام نوروزی ویدیویش اعلام کرد بیمار است. بیماری 15 ساله که باعث لغو کنسرت‌هایش شده است. گفت که ایرانی است و در حال مداواست. و بعد فرزندش همایون اعلام کرد پدر به سرطان مبتلا شده است. محمد رضا شجریان همین 2 هفته پیش به ایران بازگشت. گفته شده دوره درمانی نخست او در آمریکا به پایان رسیده و قرار است تا دوره بعدی در خانه بماند. حالا فرزندش میگوید او در شرایطی نبوده که بتواند در مراسم رونمایی از آخرین آلبوم موسیقیش در ایران حضور داشته باشد. تبریه آلبوم موسیقی طریق عشق شنیدید، تازه ترین آلبوم محمد رضا شجریان. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
وعده پاداش $3,000 به بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران در صورت قهرمانی در جام جهانی که از سوی فدراسیون فوتبال این کشور اعلام شد، در برخی از رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. خبرگزاری تابناک در این مورد نوشته این مبلغ هیچ سنخیتی با پاداش ملی پوشان فوتبال چمنی ندارد و بیشتر شبیه یک پول تو جیبی است. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی کولومبیا 2 روز پیش با پیروزی مقابل پاراگوئه بعد از 24 سال به جمع 4 تیم برتر فوتسال جهان صعود کرد. فدراسیون فوتبال در مورد این پاداش $3,000 گفته این مبلغ پاداش دلاری است و به ملی پوشان در داخل ایران پاداش ریالی هم پرداخت خواهد شد. خود ملی پوشان فوتسال دیشب در اقدامی هماهنگ در صفحه اینستاگرام خود نوشتند تا این لحظه برای صعود به جمع 4 تیم برتر جهان فقط $250 پاداش دریافت کردند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی باید با روسیه دیدار کند. تیم ملی والیبال بی ایران روز دوشنبه در دور 1/4 نهایی رقابت‌های جام کنفدراسیون مردان آسیا در تایلند به مصاف تیم میزبان رفت و در پایان 3-1 به پیروزی رسید. تیم والیبال ایران با کسب این پیروزی به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد و در نیمه نهایی ظهر امروز با تیم والیبال ژاپن دیدار خواهد کرد. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا که در هند در جریان است، دیروز تیم کره شمالی در ضربات پنالتی عمان را حذف کرد و در نیمه نهایی حریف تیم نوجوانان ایران شد. نوجوانان فوتبالیست ملی پوش ایران که پیش از این با صعود به این مرحله جواز و حضور در جام جهانی زیر 17 سال را به دست آوردند، روز پنجشنبه در نیمه پایانی با کره شمالی دیدار خواهند کرد. رئیس فدراسیون پرورش اندام ایران به احضار دختران بدنساز ایرانی به دادسرا به خاطر انتشار عکس‌های خود از حضور در مسابقات جهانی واکنش نشان داد. ناصر پور علی فرد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه این فدراسیون در زمینه پرورش اندام بانوان هیچ فعالیتی ندارد گفته، اگر دخترانی که عکس‌های خود را در فضای مجازی منتشر کردند احکامی از این فدراسیون گرفته باشند، همه این احکام لغو خواهد شد. و بهادر مولایی وزنه بردار ملی پوش ایران به دلیل آنچه که خبرگزاری‌های داخلی آن را توهین و افترا به مسئولان فدراسیون وزنه برداری نام بردند، تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا بعد از خبرهای ورزشی بریم تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا. با مهتد قاسم‌فر همراه میشیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
فرخنده حاجی‌زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدهای متعددی بر مجموعه‌اش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام می‌کنم را حدود یک دهه بعد در 1393 منتشر کرد، دفتری که ظرف دو سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود، چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی‌زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما، بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فرستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرده پا فزونی گرفتند. بدانید شرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد. ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند، با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب، تا فرزندانشان را غرق کنند کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی‌زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی‌زاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعا واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است ولی شاید تاریخ سراییشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار خود رو فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیح رو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی و زیباییاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش.
مجموعه شعر اعلام میکنم خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در آمده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این 7-7 سال پیش زده میشد به این بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیتها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ابداع بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جایی فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب های قصه می دادم، از یک جایی فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در این حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اون چه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشست و گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی ها رو میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بی‌تفاوت بگم.
شعری که از دهه 60 به این سو شکل گرفته، بخش عمده ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خودبسنده میبینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته میکنه که رابطش رو با متن کاملا قطع میکنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون میدانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید، بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دو تا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه، چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدیم و ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر، دل هر کدوم از شعراتون که میخواید من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایتی. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم ضمن اینکه گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه معنا رو حذف کنه، شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معنا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرخنده حاجی زاده، شاعر و داستان نویس ساکن تهران، درباره دفتر شعر تازه‌اش اعلام می‌کنم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.